Thanks for tuning into our podcast. We love having you here, and it's our mission to bring you all the latest and greatest tips, skills, and know-how to make you the best that you can be. We know that you have it in you, and we're going to show you how. Now, let's get started.
سلام، من گریزلی هستم و در این پادکست قصد دارم مطلبی رو که از روز به از گروه UTO کریپتو در سایت خودمون قرار دادیم به صورت صوتی در اختیار شما بذارم. با من همراه باشید. مقایسه عمیق سازوکار اجماع در بیت کوین و اتریوم. چرا الگوی اثبات سهام بهتر از اثبات کار نیست؟ جدال درونی میان هواداران بیت کوین و رمز ارزهای نسل بعد مثل اتریوم موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد. شاید از دیدگاه یک سرمایه‌گذار این همه پافشاری مصرانه گروهی تحت عنوان ماکسیمالیست های بیت کوین بر یک فناوری نسبتاً کهنه، البته کهنه با در نظر گرفتن مقیاس تحولات رخ داده در طول یک دهه، آن هم در برابر موجی عظیم از فناوری های نوین بلاکچین با ساختاری بهینه‌تر، سریع‌تر و مقیاس‌پذیرتر، بیشتر به رفتارهای گروه‌های فاناتیسم و متعصب شباهت داشته باشد تا رفتاری واقع‌گرایانه و منطقی. نقدها بر بیت کوین تلخ‌تر از همیشه در جریان است. رقبا برای تصاحب سلطه اولین رمز ارز جهان دورخیز بلندی کردند، ولی هنوز گروه چشمگیری از صاحب نظران بازار رمز ارز و حتی در مقیاس بزرگتر کل بازار سرمایه همچنان در صف پیروان سرسخت بیت کوین دیده می‌شوند. در این مقاله قصد داریم از دیدگاه لیدن آلدن، تحلیلگر سرشناس کلاس‌های دارایی بازارهای جهانی، به بررسی جوانبی از خاستگاه دو سازکار مهم بپردازیم که اساساً وجه تمایز میان بیت کوین و رقبای سرسخت آن نظیر اتریوم است، یعنی تفاوت میان الگوریتم اجماع بر اساس اثبات کار POW و اثبات سهام POS. الگوریتم اجماع بر اساس اثبات کار چیست؟ حتما می‌دانید ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین، این شبکه را در سال 2009 به گونه‌ای طراحی کرد که در هر 10 دقیقه یک بلاک جدید ایجاد شود. این بلاک جدید توسط استخراج کننده ها یا ماینرها ایجاد می‌شوند. آنها پیش از آن که بتوانند یک بلاک معتبر از تراکنش‌های جدید را در شبکه ایجاد کنند، باید با مصرف انرژی برق یک بازی پازل بر مبنای حدس یک رشته تصادفی را حل کنند. شبکه به گونه‌ای طراحی شده که حل این پازل حدود 10 دقیقه طول بکشد و به اولین کسی که بتواند پازل را حل و بلاک را تولید کند، پاداش مشخصی در قالب بیت کوین تعلق می‌گیرد. طبیعی است که هرچه شما دستگاه‌های قدرتمندتر و در نتیجه توان پردازشی بالاتری داشته باشید، شانس شما برای زودتر حل کردن این پازل بیشتر خواهد بود. اینجاست که بازی میان تنظیم سختی شبکه و قدرت استخراج ماینرها شکل می‌گیرد. اگر تعداد ماینرها در شبکه کم باشد، شبکه به طور خودکار حل پازل را ساده‌تر می‌کند تا زمان نهایی برای حل آن و در نتیجه تولید بلاک جدید همان 10 دقیقه باقی بماند. برعکس، هرچه تعداد ماینرها در شبکه بیشتر شود، شبکه پازل را پیچیده تر می کند تا از امکان تولید بلاک جدید در بازه زمانی کمتر از 10 دقیقه جلوگیری کند. این تمام راهکار خالق بیت کوین برای کنترل سرعت ثبت تراکنش ها و همچنین سرعت توزیع کوین های جدید میان استخراج کنندگان است. حال اگر یک ماینر یک بلاک نامعتبر تولید کند، این بلاک به صورت طبیعی توسط سایر اعضای شبکه تایید نمی شود و در نهایت نادیده گرفته خواهد شد. اگر هم دو ماینر به صورت همزمان یک بلاک معتبر را تولید کنند، برنده کسی خواهد بود که بلاک تازه‌اش زودتر توسط سایر اعضای شبکه دیده و تایید شود. به عبارت دیگر، معیار اعتبار سنجی همواره زنجیری بلاکی است که بیشترین طول ممکن را دارد و آن زنجیره است که در نهایت ادامه خواهد یافت. این همان سازوکاری است که ما تحت عنوان اثبات کار می‌شناسیم میلیون ها دستگاه پردازشگر از طریق مصرف انرژی و انجام کار به رقابت برای حل یک پازل رمزنگاری شده میپردازند تا بتوانند یک بلاک حاوی تراکنش های اخیر را به بلاکچین اضافه کنند. بزرگترین زنجیره یعنی زنجیره‌ای که بیشترین کار برای آن صورت گرفته است و توانسته تایید اکثر نودهای شبکه را به دست آورد. در نگاه نخست این به منزله نوعی اتلاف انرژی است، اما همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد این همان چیزی است کل سیستم پرداخت را غیر متمرکز نگه داشته است. هرچه انرژی مصرفی شبکه بیت کوین بیشتر شود، امنیت تراکنش‌های اخیر انجام شده در آن نیز در برابر حملات گوناگون نظیر حمله 51% بیشتر خواهد بود. این نوع حمله می‌تواند بلای جان بسیاری از شبکه‌های ضعیف دیگر با ساختار کپی برداری شده از بیت کوین مثل بیت کوین کش و بیت کوین اسوی باشد. در این سناریو حمله کننده کنترل 51% از کل ظرفیت پردازش شبکه را در اختیار می‌گیرد و یک بلاک دستکاری شده ایجاد می‌کند. چنین اتفاقی به معنای سرقت دارایی کاربران و زیر سوال رفتن اعتبار کل بلاکچین خواهد بود. یکی از علل شکست پروژه‌های کپی برداری شده از بیت کوین نیز همین موضوع است. شما اگر حتی بتوانید کل نرم افزار بیت کوین را کپی و از نو اجرا کنید، باز هم بعید است که بتوانید میلیون ها ماینر در سراسر جهان را متقاعد کنید که امنیت شبکه جدید شما را تضمین کنند. این قضیه برای نودهای بیشمار و جمعیت انبوه توسعه دهندگان فعال در شبکه بیت کوین نیز صادق است. در واقع تلاش برای کپی سازی بیت کوین مشابه آن است که بخواهید محتوای وبسایتی مانند ویکی‌پدیا را روی وبسایت خودتان کپی کنید. شاید از لحاظ فنی چنین چیزی ممکن باشد، اما جذب ترافیکی به اندازه وبسایت ویکی‌پدیا برایتان تقریبا غیر ممکن خواهد بود، چرا که شما عملا نمیتوانید محتوای میلیون ها سایت دیگر را طوری تغییر دهید تا در لینک هایشان به جای ویکی‌پدیا به سایت شما ارجاع کنند، و همچنین نخواهید توانست همه این توسعه دهندگان داوطلب را متقاعد کنید شروع به بروز رسانی محتوای وبسایت شما کنند. این قضیه هنگام کپی پلتفرم های نظیر توییتر نیز صادق است. شاید بتوانید ظاهر کار را مشابه توییتر از کار درآورید، اما دیگر خبری از میلیون ها کاربر و توسعه دهنده فعال نخواهد بود. الگوریتم اجماع بر اساس اثبات سهام چیست؟ در سیستم مبتنی بر اثبات سهام، دارندگان یک رمز ارز کوین های خود را در شبکه قفل یا به اصطلاح دقیق‌تر استیک می کنند و بدین ترتیب هم حق رأی روی بلاکچین مربوط به آن رمز ارز را کسب می کنند و هم از طریق ایجاد بلاک های جدید می توانند کوین های بیشتری پاداش بگیرند. بنابراین در این سازوکار به جای مصرف انرژی و انجام کار، افراد می توانند تنها از طریق استیک کوین های خود اقدام به تولید بلاک کنند. با این حال پیاده سازی این سازوکار با پیچیدگی های همراه است. در سازوکار اثبات کار همه چیز ساده به نظر می رسد، چون در آن نیازی به مجازات ماینرهای متخلف نیست که اقدام به اعتبار سنجی بلاک های اشتباه و در نتیجه تولید بلاک های نامعتبر می کنند. مجازات در نظر گرفته شده در الگوی اثبات کار همان هزینه انرژی برق مازادی است که ماینر متخلف صرف تولید آن بلاک‌های نامعتبر کرده است، در حالی که این بلاک‌ها توسط سایر ماینرها و نودهای شبکه رد می‌شود و در نتیجه راهی در بلاکچین اصلی نخواهد یافت. بنابراین چنین تلاش‌های دستاوردی جز اتلاف سرمایه در پی نخواهد داشت. همین هزینه صرف انرژی باعث می شود یک ارتباط ملموس بین بلاکچین و منابع دنیای واقعی شکل بگیرد. اما چنین موضوعی در مورد سیستم های مبنی بر اثبات سهام صادق نیست. در این سیستم ها هیچ گونه ارتباطی با منابع دنیای واقعی وجود ندارد. پس باید راهی دیگر برای مجازات استیک کنندگان متخلفی در نظر گرفت که عمدن اقدام به رای دهی به بلاکچین های نادرست می کنند. همین مشکلات باعث شد که مهاجرت بلاکچین اتریوم از الگوی اثبات کار به الگوی اثبات سهام 5 سال بیشتر از پیشبینی اولیه طول بکشد و علارغم دستاوردهای به دست آمده همچنان این سازوکار تا رسیدن به بلوغ نهایی خود فاصله داشته باشد. در این نوع شبکه‌ها ریسک حملات جدیدی وجود دارد که پیشتر برای شبکه‌های مبنی بر اثبات کام موضوعیت نداشت و حل چنین چالش‌هایی یعنی نیاز به چند صد هزار خط کد برنامه‌نویسی بیشتر. از دیدگاه بن ادیگتون از توسعه دهندگان شبکه اتریوم، چالش اولیه این است که تولید بلاک‌های جدید هزینه‌ای در بر ندارد و یک تولید کننده بلاک در تئوری جدید می‌تواند همزمان چندین و چند بلاک مشابه را به شبکه معرفی کند بدون آنکه عملاً راهی برای تشخیص بلاک صحیح وجود داشته باشد. این یک ریسک جدی تلقی می‌شد که می‌توانست کل شبکه را چندپاره کند. برای حل این مشکل راهکاری به نام اسلشینگ پیشنهاد شد. بدین ترتیب چنانچه شبکه متوجه تخلف یک اعتبارسنج در تولید همزمان بلاک‌های جعلی شود، بخشی از دارایی استیک شده از سوی آن اعتبارسنج متخلف مصادره شده و وی از شبکه اخراج می شود. همین اخراج متخلفین از شبکه اثبات سهام می تواند یک مزیت نسبت به شبکه اثبات کار تلقی شود، چرا که در شبکه بیت کوین یک متخلف می تواند بارها و بارها دست به حمله 50% علیه شبکه بزند، اما در شبکه جدید اتریوم متخلفین برای همیشه از شبکه اخراج می شوند و فرصت دوباره برایشان در کار نخواهد بود. اما این تمام ماجرا نیست. راه‌های دیگری برای دستکاری شبکه قابل تصور است. فرض کنید که یک حمله کننده در زمانی هول و هوش زمان تولید بلاک جنسیس، یعنی اولین بلاک تولید شده در بلاکچین، به میزان 1% از کل کوین‌های موجود در آن زمان را داشته باشد. این حمله کننده می‌تواند شروع به تولید بلاکچین مخصوص خود از همان ابتدا کند. بدین ترتیب وی می‌تواند با سرعتی 100 برابر فرایند تولید بلاک را پیش ببرد و چه بسا یک بلاکچین طولانی‌تر از بلاکچین اصلی تولید کند. این مفهومی است که تحت عنوان حملات لانگ رنج شناخته می‌شود. یکی از راه‌های مقابله با این حملات ایده ویک سابجکتیویتی است که بنابر آن تعدادی نقاط چک پوینت در بلاکچین تعریف می‌شود. این نقاط در واقع ایستگاه‌هایی هستند که در آن زمان ما از سلامت بلاکچین مطمئن بوده‌ایم و می‌توانند به عنوان مرجع تشخیص بلاکچین صحیح مورد استفاده قرار گیرند. هرچند این فرایند از طریق یک مکانیزم خودکار پیاده سازی می شود، اما اساساً با یک ایدئولوژی مهم در فلسفه بیت کوین متناقض است. دیگر افراد نمی توانند تاریخچه بلاکچین را از بلاک جنسیس تا زمان حال به صورت مستقل و بدون نیاز به اعتماد دیگران رصد و اعتبار سنجی کنند. انجام چنین فرایندی در الگوی اثبات کار تقریباً غیر ممکن است و این بهایی است که شبکه در ازای امنیت در برابر حملات پرداخت خواهد کرد. در کنار معضل پیچیدگی بیشتر، حملات جدید و نیاز به اعتماد به دیگران، نکته‌ای که شاید از همه بیشتر آزاردهنده به نظر می‌آید این است که الگوی اثبات سهام به صورت خودکار راه را برای تمرکزگرایی بیشتر در شبکه باز می‌کند. اما چگونه؟ در سیستم‌های مبنی بر اثبات سهام، هر چه تعداد کوین شما بیشتر باشد، قدرت رای‌دهی شما نیز بیشتر خواهد بود. ترسناکتر این که شما می‌توانید از طریق استیک کردن کوین‌های خود به طور مداوم کوین بیشتری پاداش بگیرید و از این طریق قدرت خود را در سیستم رای‌گیری بیشتر و بیشتر کنید. این به معنای افزایش نمایی میزان نفوذ نهنگ‌های بزرگ در کنترل کل شبکه خواهد بود. برای اینکه درک بهتری از این وضعیت پیدا کنید، اجازه دهید مثالی برایتان نقل کنم. فرض کنید در دستگاه سیاسی یک کشور در ازای داشتن هر 100 دلار به شما یک حق رأی اعطا شود و همچنین در ازای هر رأیی که به صندوق بیاندازید دولت به شما 1 دلار اضافی نیز پرداخت کند. در این صورت شما با داشتن خالص دارایی 200,000 دلار به میزان 200 حق رأی خواهید داشت و می توانید با رأی دادن 200 دلار دیگر هم به جیب بزنید. اما از آن سو جف بزوس با خالص دارایی 200 میلیارد دلار می تواند 2 میلیارد حق رأی در اختیار داشته باشد و از طریق رأی دادن 2 میلیارد دلار دیگر نیز از دولت بگیرد. مسلماً این سیستم سیاسی مطلوب شما نیست، چرا که چنین وضعیتی در نهایت یک انحصار چندگانه ایجاد می‌کند که طی آن تعداد انگشت شماری میلیاردر کل دستگاه سیاسی کشور را کنترل خواهد کرد. این قضیه در مورد بلاکچین هم صادق است. در نهایت کسی علاقه به یک بلاکچین با ساختار بیش از حد متمرکز ندارد. البته الگوی اثبات سهام برای نهادهای مانند شرکت‌های سهامی کاملا مناسب است. در چنین شرکت‌هایی هر سهام به منزله یک حق رأی برای تعیین اعضای هیئت مدیره و تصمیم‌گیری‌های جمعی دیگر است. شما می‌توانید به عنوان یک سهامدار سهمی از یک شرکت داشته باشید و اگر هم به سیاست‌های فعلی هیئت مدیره آن تمایلی نداشتید، خیلی راحت می‌توانید سهام خود را بفروشید و اقدام به خرید سهام یک شرکت دیگر کنید. اما واضح است که نمی‌توان چنین سازوکاری را برای سیستم‌های مانند انتخابات ملی یک کشور یا حتی پول رسمی آن کشورها پیشنهاد داد. با این حال اگر الگوی اثبات سهام برای مجموعی از رمز ارزها با رویکرد شرکتی اعمال شود، مشکلی وجود نخواهد داشت. پلتفرم‌ها و پروژه‌های دیفای گوناگون می‌توانند مانند شرکت‌ها اداره شده و از مزایای الگوی اثبات سهام بهره‌مند شوند. شاید با خود بگویید اما ممکن است این سیستم‌ها در معرض ریسک تمرکزگرایی قرار گیرند، ولی در فضای رقابتی با حضور سایر شرکت‌ها و خدمات مشابه دیگر این قضیه چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. به هر حال اگر از خدمات شرکتی رضایتی نداشتید، می توانید به راحتی شرکت دیگری را انتخاب کنید. با این حال الگوی اثبات سهام شاید برای دارایی جهانی که داعیه عدم تمرکز و مقابله با سانسور را دارد چندان مناسب نباشد. اما بیت کوین با عدم استفاده از الگوی اثبات سهام چه مزیتی می تواند داشته باشد؟ در یک سیستم مبتنی بر اثبات کار و به خصوص بیت کوین که شامل تعداد زیادی نود کوچک می شود، قدرت میان ماینرها، توسعه دهندگان و نودهای شخصی تقسیم می شود. اینجا توانایی شما برای ماینر شدن بستگی به سرمایه اولیه و نیز میزان دسترسی شما به برق ارزان دارد. برعکس وضعیتی که در مورد سیستم‌های اثبات سهام شاهدش بودیم، در مورد بیت کوین ماینرهای قدیمی‌تر مزیت رقابتی خاصی نسبت به ماینرهای جدید ندارند. چه بسا ماینرهای جدید به خاطر بهره‌گیری از پردازنده‌های سریع‌تر و کم مصرف‌تر راحت‌تر می‌توانند با دستگاه‌های قدیمی نسل قبل رقابت کنند. فعالان عرصه استخراج در کنار تلاش برای بروزرسانی دستگاه‌های خود مجبورند به صورت مداوم در جستجوی منابع انرژی ارزان‌تر در سراسر دنیا برایند تا حاشیه سود خود را همچنان حفظ کنند. به علاوه شبکه بیت کوین برخلاف بسیاری از رمزارزهای دیگر به گونه‌ای طراحی شده است که امکان راه اندازی یک فول نود با هزینه پایین تقریباً برای هر کسی فراهم باشد. بدین ترتیب هر کسی میتواند فعالیت‌های کل شبکه را رصد کند و حتی بلاک‌هایی را که با قوانین شبکه مطابقت ندارند مردود کند. در شبکه بیت کوین قدرت واقعی در اختیار نودها است و نه ماینرها. حتی اگر ماینرها تصمیم بگیرند با یکدیگر تبانی کرده و بلاک‌های غیر معتبری را استخراج کنند، نودهای شبکه به آسانی میتوانند آن بلاک‌ها را رد کنند. تقسیم قدرت در شبکه بیت کوین را میتوان تا حدودی با وضعیت توازن قدرت بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه در ایالات متحده مقایسه کرد. هر کدام از این سه قوه به نوعی توانایی محدود کردن اقدامات قوه‌های دیگر را دارند و این باعث شده از اعمال تغییرات سریع و غیر قابل پیشبینی و همچنین تمرکز بیش از اندازه قدرت در بخشی از سیستم سیاسی این کشور جلوگیری شود. در شبکه بیت کوین نیز بخش مجزای نودها، ماینرها و توسعه دهندگان حضور دارند. در این میان نودها در حکم داوران نهایی در اجماع بر سر اعتبار بلاک ها به شمار می آیند. ولی قبل از این کار نیاز به دستبندی تراکنش ها از سوی ماینرها و نیز به روزرسانی قوانین شبکه از سوی توسعه دهندگان دارند. طراحی این سیستم نیز به گونه ای است که ذاتاً در برابر اعمال تغییرات بنیادین مقاوم است و برای هر گونه تغییر کوچک نیاز به یک اجماع فراگیر خواهد بود. همین ماهیت اجماع بر اساس اثبات کار در کنار سایز کوچک بلاک ها باعث شده است که تمرکز قدرت همچنان در اختیار کاربران شخصی باقی بماند. همانطور که پیشتر نیز گفتیم هر کسی می تواند با راه اندازی یک نود کامل کل شبکه بلاکچین را زیر نظر بگیرد، تک تک تراکنش ها را اعتبار سنجی کند و در این فرایند اجماع مشارکت جوید. به عنوان نمونه از سازوکار تقسیم قدرت بین اجزای شبکه بیت کوین می توانید ماجرای جنجالی بروزرسانی افزایش حجم بلاک شبکه بیت کوین را در سالهای اخیر در نظر بگیرید. تقریبا از همان سالهای نخست پیدایش بیت کوین کاربران این شبکه به دو دسته تقسیم شدند. افرادی که خواهان افزایش سایز هر بلاک شبکه بودند و افرادی که مخالف این بروزرسانی بودند. طرفداران این طرح پیشنهادی چنین استدلال می‌کردند که افزایش سایز بلاک می‌تواند به شبکه این قابلیت را دهد که تعداد تراکنش بیشتری را در واحد زمان پردازش کند. اما مخالفان طرح می‌گفتند افزایش سایز بلاک همزمان باعث افزایش پهنای باند و ظرفیت ذخیره‌سازی مورد نیاز برای راه اندازی نودهای کامل خواهد شد و این امر باعث ناتوانی کاربران عادی در نظارت بر شبکه از طریق لپتاپ ها و دستگاه های ضعیف خواهد شد. حتی خود ساتوشی ناکاموتو نیز محدودیت مربوط به سایز بلاک را پس از راه اندازی شبکه بیت کوین وضع کرد و معتقد بود که همزمان با روند افزایش جهانی پهنای باند در جهان ممکن است این محدودیت ارتقا یابد. اما مشکل اصلی از دیدگاه مخالفان طرح افزایش سایز بلاک از آنجا نشأت می‌گیرد که اگر کاربران عادی نتوانند فول نود را خود به تنهایی راه اندازی کنند، مجبور خواهند بود به داده‌های ارائه شده از سوی ارائه دهندگان بزرگ اعتماد کنند و دیگر نمی‌توان ادعا کرد شبکه بیت کوین یک شبکه غیر متمرکز و بی‌نیاز به اعتماد دیگران است. این اتفاق در حقیقت به معنای تضعیف جایگاه نودها در فرایند اجماع خواهد بود. چندین سال پس از ناپدید شدن بنیانگذار شبکه بیت کوین، دوباره بحث بر سر لزوم افزایش سایز بلاک داغ شد. تا آنجا که در سال 2017 قریب 80% از ماینرها به همراه جمعیتی از توسعه دهندگان برتر و نیز گروهی قدرتمند از صرافی‌ها و نهادهای تاثیرگذار مثل کوین بیس و گری اسکیل رأی به نفع افزایش سایز بلاک دادند. این اجماعی کم سابقه در سطح بازیگران شرکتی و نهادی صنعت بیت کوین تعلقی می شد و همگان انتظار موفقیت طرح موسوم به سگوئیت تو ایکس را داشتند. اما این اتفاق هرگز رخ نداد، چرا که توسعه دهندگان فعلی و مهمتر از آن اکثریت اپراتورهای نود شخصی با این طرح موافق نبودند. اهمیت این اتفاق از آن جهت است که اگر بیت کوین از الگوی اثبات سهام پیروی می کرد، قطعاً بازیگران بزرگ تاکنون توانسته بودند با کنار زدن اپراتورهای نود شخصی تغییرات مورد نظر خود را در شبکه رقم بزنند. این بروز رسانی می توانست به راحتی نودهای کامل را از دسترس کاربران عادی خارج کند و تا حدی موجب تمرکزگرایی بیشتر در پروتکل شود. به عقیده مخالفان طرح این تنها یک گام ساده در جهت افزایش جزئی سایز بلاک نبود، بلکه مقدمه چینی برای دنباله از افزایش‌های بیشتر در آینده محسوب می‌شد. بنابراین عدم برخورداری از الگوی اثبات سهام در چنین مواقعی یک موهبت برای شبکه بیت کوین محسوب می‌شد. البته بعدها تعدادی انشعاب از کنار بلاکچین اصلی بیت کوین مشتق شد و تحت عنوان هارد فورک‌های مثل بیت کوین XT، بیت کوین کلاسیک، بیت کوین آنلیمیتد، بیت کوین کش و بیت کوین ساتوشی ویژن شروع به فعالیت کردند. اما در عمل هیچ کدام از این بلاکچین ها نتوانستند به جایگاه بیت کوین از لحاظ حجم بازار و هش ریت شبکه برسند. امروز تعدادی از این هارد فورک ها عملا نابود شدند و بقیه نیز در معرض ریسک حملات 51% قرار گرفتند. الگوی اثبات کار و نودهای کامل کوچک دو عاملی بودند که توانستند با موفقیت ویژگی غیر متمرکز بودن شبکه را در کنار ایمنی حداکثری در برابر حملات تضمین کنند. حتی اگر در آینده هم قرار باشد یک بروزرسانی اساسی در شبکه بیت کوین رخ دهد، باز هم این امر جز از طریق یک اجماع فراگیر ممکن نخواهد بود. چالش‌های پیش روی مدل اثبات سهام. اتریوم در مقایسه با بیت کوین با مشکلات مقیاس پذیری بحرانی تری مواجه شده است و همین قضیه باعث شده است عرصه برای معرفی رقبای دیگری در صنعت بلاکچین های مبتنی بر قراردادهای هوشمند مهیا شود. رقبایی که گرچه تا حدودی کارآمدتر ظاهر شدند، اما در این حال متمرکزتر نیز هستند. اما در میان این رقبای نوظهور مبتنی بر الگوی اثبات سهام، نمونه‌های بسیاری از بروز مشکلات فنی به چشم می‌خورد. یکی از شدیدترین مشکلات مربوط به ماجرای خرابی 17 ساعتی بلاکچین سولانا بود. این مشکل تا آنجا پیش رفت که اعتبار سنج‌های شبکه مجبور به بازنشانی دستی نودهای شبکه شدند. سولانا در واقع بلاکچین قراردادهای هوشمند است که با اعمال ترکیبی از الگوهای اثبات سهام و اثبات تاریخ سعی دارد به مقیاس پذیری و توان عملیاتی بالاتری نسبت به اتریوم دست یابد. اما بیایید ببینیم هزینه این دستاورد چه بود. قطعا رسیدن به این توان عملیاتی بالاتر برای شبکه سولانا چیزی نبود که بدون بها باشد. اولین مورد هزینه راه اندازی یک اعتبارسنج شبکه سولانا بود که برای آن نیاز به یک رایانه با پردازنده 12 هسته‌ای، رم 128 گیگابایتی و پهنای باند با سرعت آپلود حداقل 300 مگابیت در ثانیه دارید. چنین الزاماتی به خصوص بند مربوط به سرعت آپلود بدان معناست که شما برای راه اندازی یک اعتبارسنج در شبکه سولانا نیاز به یک دیتا سنتر دارید. این یعنی که برخلاف شبکه بیت کوین، اینجا شما قادر نیستین تنها با یک لپتاپ در منزل خود به اعتبارسنجی کل بلاکچین مشغول شوید. در یک کلام شما نمیتوانید بر کارکرد بلاکچین سولانا نظارت داشته باشید. دومین مورد این که حتی همین اعتبارسنج‌های قولاسا و دیتا سنتر گونه برای انجام کار خود نیاز به آرشیو کنندگانی دارند تا با کمک آنها بتوانند به کل تاریخچه بلاکچین دسترسی داشته باشند. چرا؟ چون میزان اطلاعات ذخیره سازی شده به طرز شگرفی عظیم است. این در حالی است که بیتکوین چنین مشکلی را ندارد. حتی پس از گذشت 13 سال از عمر این شبکه، کل بلاکچین بیتکوین را می توانید روی یک درایو معمولی کامپیوتر ذخیره کنید. حجم آرشیو تاریخچه شبکه سولانا پس از یک یا دو دهه به اندازه‌ای بالا خواهد رفت که دیگر نگهداری این داده‌ها نیز برای کاربران عادی نیز غیر ممکن خواهد شد. مورد سوم هم این که در شبکه سولانا از اسلشینگ دستی استفاده می شود. این یعنی که بلاکچین سولانا هنگام بروز حملات شدید نیاز به اجماع از طریق تصمیم گیری افراد دارد. پس باید گفت که سولانا در حقیقت حتی یک بلاکچین خودکار هم محسوب نمی شود. بنیانگذاران سولانا مجبور شدند در ازای توان عملیاتی بالاتر و کارمزدهای پایین‌تر از مزایای عملکرد خودکار الگوهای اثبات سهام و اثبات کار چشم‌پوشی کنند. شیوه اجماع در این شبکه بیشتر دستی، انسانی و سیاسی است. البته این انتقاد تنها متوجه بلاکچین سولانا نیست، بلکه تمامی پلتفرم‌های قراردادهای هوشمند مستعد تمرکزگرایی بیشتر هستند. چرا که هرچه تمرکز در آنها بیشتر باشد، کارآمدی آنها نیز بیشتر خواهد شد. و این همان چیزی است که کاربران شبکه می‌خواهند: کارآمدی بیشتر در قالب کارمزد پایین‌تر و سرعت تایید تراکنش بالاتر. به نظر می‌رسد که بیشتر کاربران میان دو گزینه کارمزد پایین‌تر و عدم تمرکز بیشتر مورد اول را انتخاب می‌کنند. و همین مورد علت اقبال گسترده به بلاکچین سولانا طی ماه‌های اخیر بوده است. مشابه این داستان قبلا هم در مورد استیبل کوین تتر در شبکه اتریوم مشاهده شده است و آنجا هم دیدیم که با افزایش کارمزدها در شبکه اتریوم کاربران به سمت شبکه ترون روی آوردند. پس طبیعی است که می‌بینیم پلتفرم‌های قرارداد هوشمند که توان عملیاتی بالاتر و حمایت عمومی وسیع‌تری دارند، این گونه سریع سهم بازار بزرگی را از آن خود می‌کنند. امروز بازار در حال اشباع شدن با شبکه‌هایی است که روز به روز کارمزد کمتر در ازای تمرکزگرایی بیشتر پیشنهاد می‌دهند. اتریوم نیز به خاطر انشقاق‌های ناخواسته در شبکه خود گاهی دچار قطعی‌های موقتی می‌شود و ممکن است بعد از مهاجرت کامل به الگوی اثبات سهام با مشکلات شدیدتری نظیر آنچه در مورد سولانا دیدیم مواجه شود. این در حالی است که شبکه بیت کوین از بهار سال 2013 بیوقفه سرپا بوده است و تنها مشکل قبل از این تاریخ مربوط به وقتی بود که ارزش بازار این کوین کمتر از 1 میلیارد دلار بود و شبکه عملاً هنوز در مرحله آزمایشی به سر می برد. مشکلات فنی الگوی اثبات سهام همان موضوعی است که باعث تأخیر در روند مهاجرت اتریوم به این الگو شد. برنامه اولیه برای این مهاجرت به سال 2016 برمی گردد. در حالی که ما اکنون در آستانه سال 2022 هستیم و هنوز این روند کاملا اجرایی نشده است. تجربه بنیانگذاران سولانا در این عرصه نشان داد که روند اسلشین که بخش کلیدی در الگوی اثبات سهام است تا چه اندازه میتواند سخت و پیچیده باشد. از این جهت آنها به اسلشینگ دستی روی آوردند، اقدامی که خود باعث تشدید تمرکزگرایی در سیستم و محدود شدن توانایی کاربران در نظارت بر شبکه شد. الگوی اثبات سهام محور انتقادات دیگری نیز بوده است. هوگو در یک سری از مقالات خود چنین توضیح می‌دهد که سیستم‌های اثبات سهام هنوز نقاط ابهام زیادی در ذات خود دارند و از این رو به اعتماد دائمی به دیگران وابسته خواهند بود. در مواجهه با انشقاق‌های زنجیره‌ای توانایی کمتری در بازیابی بدون دخالت دستی دارند و در حفظ امنیت بلاکچین تاریخی خود محدودیت بیشتری خواهند داشت. به عنوان مثال در سیستم‌های اثبات کار به محض اینکه نرم افزار نود جدیدی دانلود شود، نود می‌تواند بدون هیچ گونه نگرانی از شبکه خارج و دوباره وارد شود. اما در سیستم‌های اثبات سهام این نگرانی وجود دارد که بعد از هر تلاش برای خروج و ورود دوباره به شبکه، وارد یک بلاکچین جعلی شویم. از این رو همواره ما نیازمند دسترسی به یک نهاد یا شخص مورد اعتماد داریم و این یعنی تضعیف چشمگیر در امنیت شبکه. بسیاری از افراد ناآگاهانه فناوری اثبات سهام را برتر و پیشرفته تر از اثبات کار قلمداد می کنند و بدون آنکه مشکلات فنی این سیستم ها را درک کنند، تنها به قابلیت خارق العاده شان در افزایش توان عملیاتی بسنده می کنند. این افراد مسائلی مانند وابستگی سیستم های اثبات کار به منابع دنیای واقعی را نوعی معضل تلقی می کنند که باید مرتفع شود، در حالی که اینها در واقع همان ویژگی هایی هستند که باعث تضمین بیشتر امنیت این شبکه ها می شود. این گروه از افراد تعجب می کنند از اینکه بسیاری از صاحب نظران بیت کوین را به عنوان یک پول جهانی یا وثیقه شفاف توصیف می کنند، اما چنین دیدگاهی را در مورد توکن های عرضه شده بر بستر الگوی اثبات سهام ندارند. شاید آنها هنوز به درستی نمی دانند که این پروتکل ها در واقع بیشتر به پلتفرم های آزمایشی متمرکز برای قراردادهای هوشمند شباهت دارند تا یک واحد جهانی برای پول. پلتفرم هایی که در بهترین حالت باید به چشم سهام های شرکت های فناوری رایج در بازار به آنها نگریست، درست با همان چشم انداز و همان میزان ریسک. موفق باشید.